اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که آیا تعلیق در صیغه عقد بیع و حتی سایر عقود مبطل هست یا مبطل نیست. مرحوم شیخ اعظم فرمودن که تعلیق باعث بطلانه، به عبارت اخرى شرط صحت عقد تنجیز هست. به عنوان دلیل ایشون فرمودن که مسئله اجماعیه و همین اجماع کفایت میکنه به عنوان دلیلی که ما میخواییم. بعد از این فرمودن که بعضیا به غیر از اجماع وجوه دیگری رو به عنوان دلیل مطرح کردند، اما این وجوه مطلب رو ثابت نمی کنند، وجوه تامی نیستند. یکی از وجوهی که مطرح شده این هست که عقد انشاءه و انشاء اساساً قابلیت تعلیق ندارد. انشاء به معنای ایجاد هست و ایجاد با تعلیق سازگاری نداره. شما وقتی انشاء میکنید باید در لحظه مطلوب خودتون رو ایجاد کنید و اگر معلق باشه چنین اتفاقی نمیفته. پس ماهیت انشاء با تعلیق ناسازگار است. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این حرف واضح البطلانه. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه شما میفرمایید که انشاء قابلیت تعلیق نداره، انشاء با تعلیق نمیسازه، مرادتون از انشاء چیه؟ اگر مرادتون از انشاء خود انشاء باشه حق با شماست، یعنی مدلول کلام که همون انشاء باشه، این قابل تعلیق نیست، تعلیق درش اصلا تصور نمیشه. چرا؟ چون انشاء به معنای ایجاد هست و این انشاء همانند ایجاد تکوینی هست، همچنان که در تکوین نمیشه یه چیزی رو ایجاد کنی ولی این ایجاد معلق باشه. در مقام تشریع هم انشاء تعلیقی یا ایجاد تعلیقی ممکن نیست. پس شما موقعی که میخواید یه چیزی رو انشاء کنید باید همون لحظه با گفتن خودتون اون رو ایجاد کنید، اگر معلق باشه این چنین اتفاقی نمیفته. پس ماهیت انشاء با تعلیق سازگاری ندارد. اگر معلق باشه پس در لحظه شما اون رو ایجاد نکردید. اگر که من کلامم انشاءم معلق باشه، همون لحظه که دارم میگم اون رو ایجاد نکردم، این ممکن این نمیشه. اما مرحوم شیخ میفرمان که این خارج از محل کلام هست. محل کلام ما جایی نیست که انشاء معلق باشه. هرچند که قبول داریم تعلیق در انشاء قابل تصور نیست، ولی محل کلام ما این نیست که انشاء معلق بوده باشد. خب احتمال دوم چیه؟ میفرمان اگر مراد شما از این که میفرمایید انشاء قابل تعلیق نیست، منشأ بوده باشه. یعنی منظورتون اینه که منشأ قابل تعلیق نیست، به این معنا که ما میتونیم تملیک کنیم شیئی رو، مثلا انشاء کنیم ملکیت در حال رو، اما نمیتونیم انشاء کنیم ملکیت معلق رو، ملکیت در زمان متأخر رو، ملکیت در یه فرضی دون فرضی رو، این رو نمیتونیم انشاء کنیم. اگه منظورتون اینه، نه این رو ما قبول نداریم، این غیر متصور نیست، بلکه بسیار هم متصور هست، هم در عرف و هم در شرع واقع شده چنین چیزی. خلاصش این که شمایی که میگید انشاء قابل تعلیق نیست، اگر مرادتون اینه که خود انشاء قابل تعلیق نیست، درسته، ولی کلام ما در اون نیست. اگر مرادتون اینه که منشأ قابل تعلیق نیست، چرا به نظر ما منشأ قابل تعلیقه و نظائری داره هم در عرف و هم در شرع. این اشکال اول، این استدلال اول و جوابی که از اون استدلال مرحوم شیخ مطرح کردن. عبارت رو دقت کنید، میفرمان که ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هو الاجماع، شما دانستی که عمده دلیل در مساله اجماع هست. و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار التنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق. گاهی بعضی توهم کردن که وجه در اعتبار تنجیز عدم قابلیت انشاء هست برای تعلیق، یعنی گفتن انشا اصلا قابلیت تعلیق نداره، نمیتونه معلق باشه. به خاطر اینکه انشا نمیتونه معلق باشه ما میگیم باطله، اصلا شدنی نیست که یک انشایی معلق باشه. ایشون میفرمان و بطلانه واضحون، این استدلال، این دلیل بطلانش واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه مرادتون از انشاء درش دو احتمال وجود داره. لأن المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الكلام، اگر مرادتون از انشاء مدلول کلام باشه. مدلول کلام منظورشون چیه؟ منظورشون از مدلول کلام یعنی همون مدلول کلام انشائی، یعنی خود انشاء، آنچه که به وسیله کلام قرار ایجاد بشه. پس مدلول کلام یعنی آنچه که قراره به وسیله کلام ایجاد بشه، یعنی خود همون انشاء. اگر مرادتون همون انشاء بوده باشد فتعلیق غیر متصور فیه، ما قبول داریم تعلیق در اون تصور نمیشه. الا ان الکلام لیس فیه، الا اینکه کلام در اون نیست. یعنی قائلین به تعلیق هم، قائل به جواز تعلیق هم اگر داشته باشیم، نمیخواد بگه که خود انشاء معلق است، نه این حرف رو نمیخوان بزنن. و این کان الکلام فی انه، اگر کلام در این باشه که منشأ معلق نمیشه. و این کان الکلام فی انه کما یصح انشاء الملکیت المتحققه علی کل تقدیر، فهل یصح انشاء الملکیت المتحققه علی تقدیر دون آخر کقوله هازا لک ان جاء زید قدن او خذ المال قرضن او قرازن اذا اخذته من فلان و نحو ذلک، فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات. می فرمان اگر کلام در این باشد که همچنان که صحیح است انشاء ملکیت متحققه در هر فرضی، یعنی من ایجاد کنم ملکیت رو مطلقا در هر فرضی، بگم ملک تو که هازا، مقیدش نکنم اگر چنین باشد و اگر چنان باشد. اگر کلام در این است که همچنان که صحیح است انشاء ملکیت متحققه در هر فرضی، آیا صحیح است انشاء ملکیت متحققه در یک فرضی نه در فرض دیگر؟ یعنی آیا میتونم بگم ملک تو که، اما این ملک تو که در صورتی است که زید بیاد، اگر زید نیاد تملیک نکردم. اگر کلام در اینه، نه اینکه انشاء معلق باشه، نه اینکه من الان که دارم حرف میزنم انشاء نکنم، نه، همین الان که دارم حرف میزنم انشاء میکنم، انشاء معلق نیست، اما منشأ معلقه. یعنی میخوایم ببینیم آیا همچنان که منشأ غیر معلق صحیحه، یعنی میتونم بگم تملیک کردم و این تملیکم مقید نباشه، معلق نباشه، آیا منشأ معلق هم درسته یا نه؟ میتونم انشاء کنم بیع رو، تملیک رو، اما این تملیک در صورتی باشه که زید میاد، اگه زید نیاد نباشه. فهل یصح انشاء الملکیت المتحققه علی تقدیر دون آخر؟ مثال میزنن که قولهی هازالک، مثل این که بگم این کتاب برای توه، هبه کنم کتابو به زید، هازالک، البته انجا از زیدون قدن، اگه زید فردا بیاد، اگه نیاد تملیک نکردم. پس ما همین الان با هازالک انشا کردیم و انشا معلق نبوده، اما نتیجه انشا، اون منشأ، اون ملکیت معلق بوده. آیا این درسته یا درست نیست؟ به طوری که اگه زید بیاد شما مالک بشید، اگر زید نیاد مالک نشید. یه مثال دیگه میزنن، خذ المال قرضن او قرازن اذا اخذته من فلانن، میگه آقا من یه 20 میلیون پول پیش فلانی دارم، نمیتونم پولمو ازش پس بگیرم، پول منو نمیده، تو پول میخوای برو این پولو از فلانی بگیر، اگه تونستی این پولو از فلانی بگیری به عنوان قرض یا مضاربه پول پیشت باشه. یه نفر اومده پیش شما میگه یه پولی به ما قرض بده، یا یه پولی به ما بده که ما بریم کاسبی کنیم سودش نصف نصف. خب شما میگی من که پول ندارم، یه مقدار پول دارم دست فلانیه، اگه تونستی ازش بگیری مال تو. پس خذ المال قرضن، یعنی اون 20 میلیون منو به عنوان قرض بگیر یا به عنوان قراض. قراض یعنی مضاربه. اون 20 میلیون منو خذ بگیر به عنوان قرض یا مضاربه، البته اذا اخذته من فلانن، اگه تونستی از زید پسش بگیری، من که نتونستم پسش بگیرم، پول دیگه ای هم ندارم، اگه تونستی پس بگیری به عنوان قرض یا مضاربه بردار. اینجا انشاء معلق نشده ها، انشاء منجزه، اما منشأ که همون تحقق قرض یا قراض باشه این معلقه، اگه بتونی از زید بگیری محقق میشه، اگر نتونی از زید بگیری محقق نمی‌شود و نحو ذالک و مانند اینها. ایشون می‌فرمان که اگر مراد طرف این بوده باشه، اونی که میگفت انشاء قابلیت تعلیق نداره، اگه میخواد بگه این صورت درست نیست، این تعلیق‌ها صحیح نیستن، نمیتونیم تملیک رو محقق کنیم در یه فرضی دونه فرضی. یعنی اگه انشاء کردی باید حتما تملیک حاصل بشه، این که تملیک در یه فرض بیاد در یه فرض نیاد این شدنی نیست. اگه منظورش این باشه فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و شر کثیرا، شکی نیست که این یک امری است که اولا قابل تصور، ثانیا واقع شده هم در عرف و هم در شر، اونم نه یه بار دوبار، کثیرا. کجا؟ فی الاوامر و المعاملات، هم در اوامر هست هم در معاملات هست. معاملات هم چه عقود چه ایقاعات. اوامر که معلومه، مثلا بابا میگه که اگر که مغازه باز کردن برو گوجه بخر. خب اگر مغازه باز کردن برو گوجه بخر، میخوام عرفیشو مثال بزنیم، امر کرده، اما امر معلقه، انشاءش معلق نیست، تا منشأ اون طلبی که قراره در خارج محقق بشه معلقه، و الا انشاءش معلق نیست، همین الان داره انشاء میکنه ولی منشأ معلق شد. اوامر شرعی هم همینجور میتونن معلق باشن، مثلا بگه که اگر کسوف شد نماز آیات بخوان. معاملات هم که بسیار داریم، مثالایی که حالا واضح باشه هم در عقود هم در ایقاعات میتونیم مثال بزنیم به نذر، مثلا میتونیم مثال بزنیم به نذر، یا مثال بزنیم به وصیت، یا مثال بزنیم به تدبیر. مولا به عبدش بگه انت حرون دبر وفاتی، تو حری، الان من دارم انشاء میکنم حریت تو رو، ولی برای کی؟ برای بعد از مردن من. از حال فردا ساکتو نپیچی بری، یا وایسا من سرمو بذارم زمین، بعد از وفات من تو حری. یا وصیت، طرف میاد میگه آقا این خونه ای که من دارم شمال تهران، این خونه رو بدید به پسر بزرگترم. خب همین الان برداره ببره؟ نه، صبر کنه، بابای بمیره بعدن برداره ببره. پس وصیت هم انشا میشه، اما انشا معلق است بر موت. در تدبیر هم همینجور، در نظر هم همینجور، میگه خدایا اگه بچه‌م خوب شد من اینقدر پول رو به عهدم هست که پرداخت کنم به فلان جا، لله علیه که این پول رو پرداخت کنم. نظر هم همینجور. پس میشود ما تملیک کنیم، اما این تملیک در یه فرضی بشه در یه فرضی نشه. اگر که بچه طرف خوب نشه دیگه این تملیک اتفاق نمیفته، تملیکی که در نظرش وجود داشته. پس ببینید هم در عرف داریم هم در شرع داریم، چه در عقود چه در ایقاعات، جاهایی که تملیک هست ولی این تملیک علل اطلاق نیست، بلکه در یه فرضی هست در یه فرضی نیست. پس شمایی که گفتید که انشاء قابلیت تعلیق ندارد، اگر منظورتون اینه که نمیشه منشاء معلق باشه، به این معنا که نمیشه ما ملکیت رو در یه فرض ایجاد کنیم در یه فرض دیگر ایجاد نکنیم، کی گفته نمیشه؟ این همه نظیر داره و میشه چنین اتفاقی بیفته. اگرم منظورتون این بود که خود انشاء نمیتونه معلق بشه، یعنی مدلول کلام نمیتونه معلق باشه، حرفتون حرف درستیه، ولی محل کلام ما اون نیست. کسانی که میگن تعلیق صحیحه نمیگن که مدلول کلام که همون انشاء باشه میتونه معلق بشه، نه، اونو همه قبول دارن که معلق نمیشود. اون اصلا محل نزاع نیست. محل نزاع اینه که آیا منشأ میتواند معلق باشد یا نمیتواند. پس این استدلالی که مطرح کردن به درد نخورد. بریم سراغ استدلال دیگر. استدلال دیگری که غیر از اجماع مطرح شده این هست که بعضیا گفتن که این منسوب به صاحب جواهر هست، فرمودن که آقا بعضی از ادله دلالت دارن، خوب دقت کنید، دو تا مقدمه رو می‌خوایم کنار هم بذاریم. گفتن بعضی از ادله دلالت دارن بر این که عقد سبب ملکیته. خوب دقت کنید، بعضی ادله دلالت دارن بر این که عقد سبب ملکیته، یعنی عقد که خونده بشه، عقد سبب ملکیت مسببش هست در بی مثلا. خب حالا که اینجور شد، از طرفی هم ما میدانیم که تخلف سبب از مسبب ممکن نیست، نمیشه سبب بیاد مسببش نیاد، همین که سبب حاصل بشه مسبب هم باید بیاد، و الا این خلف سببیته، نمیشه که سبب باشه ولی با وجود او مسبب نیاید. پس به محض اینکه سبب اومد باید مسبب هم ایجاد شود. پس اگر به تو قرار شد که سبب برای تملیک باشه، به محض آمدن به تو با باید مسببش که تملیک هم هست بیاد. نمیشه من بعتو رو الان بگم ولی سببیتش نیاد تا فردا ببینیم اگه زید اومد بیاد، اگه زید نیومد نیاد. نمیتونه مسبب معلق بشه بر چیز دیگری، مسبب فقط معلق بر سبب بشه. به محض اینکه سبب بیاد مسبب هم میآید. خلاصه ظاهر ادله، یه بار دیگه تکرار کنیم، ظاهر ادله این هست که عقد سبب برای تملیک است و از طرفی مقدمه دوم مسبب مترتب بر سببش هست و تخلف مسبب از سبب ممکن نیست. پس اگر که قرار شد که عقد بیاد باید مسببش هم یعنی ملکیت بیاد، نمیشه ملکیت حاصل نشه. این بیانی است که از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه. البته اگر که عزیزان مراجعه کنن به کتاب جواهر، صاحب جواهر بیانشون این نیست که ما عرض کردیم، ولی خب چون مرحوم شیخ اینجور بیان کردن و اینجور پاسخ دادن، ما بر اساس بیان مرحوم شیخ داریم توضیح میدیم و الا حقیقت مطلب اینه که آنچه که صاحب جواهر فرمودن، این صاحب جواهر نیمدن بحث سبب و مسبب عقلی رو در نظر بگیرن و بفرمان که چون اینا سبب و مسببن تخلف سبب از مسبب ممکن نیست، نمیشه سبب بیاد مسبب نیاد. نه، صاحب جواهر اصلا این بحث رو مطرح نکردن. ایشون تو همون ظهور پیش رفتن، میگن ظاهر دلیل اینه که اینا نباید بینشون فاصله بیفته، بین عقد و ملکیت نباید فاصله بیفته و هاکذا، که حالا نمیخوام وارد بیان صاحب جواهر بشم. آنچه که مرحوم شیخ از ایشون نقل کردن اینه، حالا خود ایشون گفتن یا نگفتن کار نداریم. پس ایشون میفرمان صاحب جواهر بحث عقلی کردن، فرمودن ظاهر ادله اینه که به عقد سبب ملکیته، وقتی هم سبب بیاد دیگه مسبب باید حتما پشت سرش بیاد، نمیشه که سبب بیاد ولی مسببش لنگ بمونه تا اگه زید اومد بیاد، اگه زید نیومد نیاد. این استدلال دیگر. مرحوم شیخ اعظم به این استدلال 6 تا اشکال میگیرن. خب به مناسبت اینکه رنگ قرمز رو شاید علاقه داشتن یا هر دلیل دیگری، به 6 علاقه داشتن، 6 تا اشکال مطرح کردن. اشکال اولی که مطرح میکنن، میفرمان که آقای صاحب جواهر، شما همه ی حرفایی که زدید بر این مبنا بود که دلیل صحت بی و لزوم بی آیه شریفه اوفو بالعقود باشه. اگر دلیل صحت و لزوم بی رو اوفو بالعقود بگیریم، خیلی خوب، اون وقت شما میگید که ظاهرش اینه که عقد سبب برای ملکیت هست. خب وقتی هم سبب شد، تا عقد بیاد ملکیت باید بیاد. پس اگر عقد اومد ولی ولی معلق بود، ملکیت نیومد، دیگه باطله، دیگه اون عقد سببیت نداشته. شما اینو میخواید بگید دیگه. ولی ما عرض میکنیم خدمت شما که مگر تنها دلیل صحت و لزوم بی آیه اوفو بالعقوده؟ مگه ما لنگ این آیه شریفه هستیم؟ لنگ عقد بودن هستیم؟ نه، ما برای صحت بی ادله دیگری هم داریم، مثل آیه احل الله البی یا آیه تجارتن انتراز. پس بی بودن و تجارت بودن هم به اصطلاح میتونه موضوع باشه برای حکم به لزوم و حکم به صحت. در اون آیه احل الله البی و آیه شریفه تجارتن انتراز، اونجا اون دو تا آیه شریفه که ظهور در سببیت بی و اون دو تا آیه که ظهور در سببیت عقد ندارن که شما بگید اگر عقد اومد باید حتما پشتش مسببش هم بیاید، ملکیت هم بیاید، اون دو تا آیه چنین ظهوری ندارن که عقد سبب است برای ملکیت و باید بلافاصله بعد از عقد ملکیت بیاید. نهایتا اون دلیل اوفو بالعقود فقط دلالت بر این مطلب داره. ما از اون دلیل استفاده نمی کنیم، از ادله دیگر ملکیت و لزوم و صحت رو در عقد معلق ثابت می کنیم. تکرار می کنم، اگر عقدی معلق شد، من میگم که به تو که حاضر کتاب انجا از زیدون، اگر زید بیاید فروختم به تو این کتاب را. خب شما میگید که اگر دلیل صحت به اوفو بالعقود باشه، ظاهرش اینه که عقد سببه، پس وقتی من گفتم به تو باید ملکیت بیاد، اگر معلقش کردیم بر انجا از زیدون و بلا فاصله بعد از به تو ملکیت نیومد، این دیگه به درد نمیخوره. ما میگیم نه، دلیل ما فقط اوفو بالعقود نیست، دلیل ما احل الله البیع و تجارتاً انتراز هم هست و اونا ظهور ندارن که عقد سبب تام است برای ملکیت. این از این مطلب. مطلب بعدی که خدمت این جواب اول. جواب دومی که ایشون مطرح میکنن این هست که آقا اصلا به فرض که حرفای شما درست باشه، به فرض که دلیل ما اوفو بالعقود باشه، خب و اوفو بالعقود هم ظهور داشته باشه در سببیت عقد، ظهور داشته باشه در این که عقد سبب تام برای ملکیت هست، خب پس باید هر وقت سبب اومد بلافاصله بعد از سبب مسببش هم بیاید. به فرض که همه این حرف ها رو ما بپذیریم، پس هر وقت عقد اومد باید مسببش هم بیاد. اما مسبب از عقد چیه؟ آیا مسبب از عقد ملکیت منجزه هست؟ آیا واقعا مسبب از عقد ملکیت مسبب منجزه هست؟ عرض میکنیم که نه، لزوماً اینجور نیست. در بعضی از موارد مسبب از عقد ملکیت منجز هست، در بعضی از موارد مسبب از عقد ملکیت معلق هست. به عبارت اخرى اوفو بالعقود نهایتاً به ما میگه به عقدت وفادار باش، یعنی اوفو بالعقود میگه از همین الان به عقدت وفادار باش. درسته اوفو بالعقود سبب میگه مسبب من این است که از همین الان تو وفادار باشی و پایبند باشی به عقدت. اما ما باید ببینیم عقدمون چیه. اگر عقدمون ملکیت منجز باشه، یعنی ما گفته باشیم ملک تو که، خب اگر عقد ما ملکیت منجز باشه پس وفای به اون به اینه که از همین الان ملکیت حاصل بشه. ولی اگر عقد خودش ملکیت معلق باشه، یعنی ما در عقد انشاء کردیم ملکیت معلق بر مجیء زید را، در این صورت وفای به عقد به این نیست که از همین الان ملکیت حاصل بشه، بلکه وفای به عقد به این است که از زمانی که زید اومد ملکیت حاصل شود. پس اوفو بالعقود سبب است برای حصول ملکیت از همین الان در جایی که معلق نباشه تملیک ما. اما اگر معلق بود اوفو بالعقود سبب است برای ملکیت معلق بر اون شرطی که دارد. اینم از این. این شد جواب دوم. جواب سوم به بعدشون رو هم بعداً اشاره خواهیم کرد. اجازه بدید تو عبارت این مقدار رو بخونیم. میفرمان که وَيَتْ لُوْهَا زَلْوَجْ فِزَّعْفْ مَا قِيلَ مِنْ اَنَّ زَاهِرَ مَا دَلَّ عَلَى سَبَبِيَّتِ الْعَقْدِ تَرْتَرَتُ وَمُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ حَالَ وَقُوعِهِ فَتَعْلِيقُ أَثَرِهِ بِشَرْطٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ. میفرمان و یتلو هازل وجف ضعف، یعنی به دنبال می آید این وجه را در ضعف، یعنی همچنان که این وجه اول ضعیف بود وجه دوم هم مثل وجه اول ضعیف خواهد بود. البته یتلو وقتی میگن به دنبال میاد یعنی شاید وجه دوم ضعفش از وجه اول کمتر باشه. وجه اول خیلی ضعیف بود، وجه دوم یکم ضعفش کمتره، دنبال اون هست در ضعف. شاید بشه این ظهور رو استفاده کنیم. میفرمان که ویتلو هازل وجه به ضعف ما قیله آنچه که گفته شده است من ان ظاهر ما دل على سببیت العقد ترتب و مسببه علیه حال وقوعه. میفرمان ظاهر آنچه که دلالت دارن بر سببیت عقد، یعنی اوفو بالعقود، ظاهر آنچه که دلالت دارن بر سببیت عقد این است که مترتب شود مسبب بر عقد در حال وقوع عقد. علیه و وقوعهی هر دوتاش میخوره به عقد، یعنی مسبب مترتب بر عقد بشه در همون حال وقوع عقد. فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدین مخالفون لذالک، پس معلق کردن اثر عقد بر یه شرطی که از طرف متعاقدین قرار داده بشه مثل آمدن زید، این مخالف با اون ظهور هست یا مخالف با اون سببیت هست. دقت فرمودید این آن چیزی است که مرحوم شیخ اعظم مطرح میکنن، به گردن صاحب جواهر میذارن. در واقع عبارت صاحب جواهر اینجور نیست، عرض کردیم ایشون خیلی بحث رو عقلی بیان نکردن، ولی ظاهر فرمایش شیخ اعظم و اون جوابایی که میدن اینه که میخوان بگن ظاهر ادله اینه که سبب ملکیت عقده عقد میشه سبب برای ملکیت. وقتی شد سبب، سبب که اومد مسببم باید پشت سر اون حتما بیاد. نمیشه سبب باشه مسبب معلق باشد برای یه چیز دیگری، مسبب باشد بر اون شرطی که متعاقدین قرار دادن. و فیه اشکال میشه به این وجه، و فیه اشکال میشه به این وجه. اولا داخل پرانتز اشکال اول رو بیان میکنن، بعد القضا ان عدم انحصار ادله صحت و لزوم فی مثل قوله تعالی اوفو بالعقود. میفرمان که اولا ما چشم پوشی میکنیم از اینکه منحصر نیست ادله صحت و لزوم در مثل قول خداوند متعال اوفو بالعقود، و الا اگر نظر ما رو بپرسید ما میگیم ادله منحصر نیستن در اوفو بالعقود، بلکه ادله دیگری هم داریم. لان دلیل حلیت البی و تسلط الناس علی اموالهم کافن فی اثبات ذلک، به خاطر اینکه دلیل حلیت بی یعنی اهل الله البی و تسلط مردم بر اموالشون، الناس مسلطون علی اموالهم که حدیث هست، و حتی تجارتن انتراز که الا ان تکون تجارتن انتراز که باز آیه شریفه قرآن هست، اینا همش کافن فی اثبات ذلک، اینا کفایت میکنن در اثبات صحت و لزوم بی. ما میتونیم با اینها هم صحت و لزوم رو ثابت کنیم. یعنی تنها دلیل ما اوفو بالعقود نیست. اگر تنها دلیل ما اوفو بالعقود بود، بله شما میگفتید که این دلیل ظهورش در اینه که عقد سببه و بلافاصله بعد از عقد باید مسببش بیاد، ولی ما ادله دیگری هم داریم که در اون ادله این ظهور در سببیت وجود، ظهور در سببیت عقد وجود ندارد. حالا از نظر از این اشکال، اگر از این اشکال چشم پوشی کنیم و فیه، از اینجا میخوان اشکال دوم رو مطرح کنن، ان العقد سبب لوقوع مدلوله، و فیه ان العقد سبب لوقوع مدلوله، عقد سبب وقوع مدلولش هست. فیجب الوفاء بهی على طبق مدلوله، پس واجب است وفا کردن به عقد بر طبق مدلولش. خوب دقت کنید میخواد چی بگه؟ خلاصش میخواد بگه که عقد درسته که سببه، اصلا به فرض که بپذیریم عقد سببه، اما سببه برای چیه؟ سبب برای مدلول خودش هست، نه سبب برای ملکیت. عقد بی سبب برای مطلق ملکیت نیست که بگیم تا بی اومد باید مطلق ملکیت بیاد، نه، عقد بی سبب است برای مدلول خودش. مدلول خودش چیه؟ مدلول خودش ملکیت در فرض مجیء زید است. اگه زید بیاد ملک تو که، مدلول عقد ملکیت در فرض مجیء زید، نه ملکیت مطلق. پس درسته که عقد سببه، اما سبب برای مطلق ملکیت نیست که شما بگید پس چرا ملکیت حاصل نشد. نه، عقد سبب است برای ملکیت در فرض آمدن زید. شما صبر کن زید بیاد ملکیت هم میاد، اما اگر زید نیومد ملکیت نمیاد و عقد هم چنین اقتضایی نداره. عقد هم اقتضای ملکیت بدون آمدن زید را ندارد. پس میفرمان ان العقد سبب لوقوع مدلوله، عقد سبب برای مدلول وقوع مدلولش هست، پس واجب است وفاء به عقد بر طبق مدلولش. حالا اگه مدلولش مطلق بود مطلقا، اگر مقید بود مشروط بود طبق همون شرطش. میفرمان فلیس مفاد و اوفو بالعقود الا مفاد و الا مفاد و اوفو بالعهد فی ان العقد کالعهد اذا وقع علی وجه التعلیق فترقب و تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق لا یوجب و عدم الوفاء بالعهد. ببینید ما دو تا آیه شریفه داریم، یه اوفو بالعقود داریم یه اوفو بالعهد داریم. اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا. در اوفو بالعهد مطلب یه مقداری ظهور واضح تره، داره میگه به عهدت وفا کن. خب وقتی میگه به عهدت وفا کن یعنی هر جور عهد بستی، اگر عهد بستی که مطلقا تملیک کنی مطلقا تملیک کن، اگر عهد کردی که در فرض آمدن زید تملیک کنی در فرض آمدن زید تملیک کن، اگر عهد کردی که اگر هوا خوب باشه به فقیر کمک کنی در فرض خوب بودن هوا به فقیر کمک کن. ظاهرش مشخصه. ایشون میفرمان اوفو بالعقود هم همین جوره. اوفو بالعقود نمیگه که اگه شما گفتی به تو که در فرض اینکه هوا خوب باشد، حالا اگه هوا بد بود شما باید تملیک کرده باشی. نه، اوفو بالعقود میگه تو هم هر جور عقد بستی با هر شرطی عقد بستی بر طبق همون وفادار باش، هیچ فرقی بین این دوتا نیست. پس نیست مفاد اوفو بالعقود مگر مفاد همون اوفو بالعهد. در چی؟ فی ان العقد کالعهد. کالعهد رو بذارید داخل پرانتز. فی ان العقد اذا وقع علی وجه تعلیق، عقد اگر واقع شود بر وجه تعلیق معلق باشه، فترقب و تحقق المعلق علیه فی تحقق المعلق، پس در نظر گرفتن تحقق معلقون علیه یعنی شرط در تحقق معلق که یعنی خود همون عقد، این لا یوجب و عدم الوفاء بالعهد، این موجب عدم وفاء به عقد یا عهد نمی شود. یعنی شما اگر عقدتون معلق بود گفتی ملک تو که اگر زید بیاید، خب حالا اگر که هنوز زید نیامده شما تملیک نکردی، شما تملیک نکردی منتظر موندی ببینی زید میاد یا نه، اینجا نمیگن شما به عقدت وفا نکردی یا به عهدت وفا نکردی. پس اوفو بالعقد دلالت نداره بر اینکه حتی اگر شرط نیامده شما باید این کار رو انجام بدی. نقطه سر خط. اینم استدلال جواب دوم. بعد میفرمان والحاصل. والحاصل محصل همین جواب دوم رو میخوان بیان کنن. میفرمان والحاصل و انهو، یعنی در واقع تکراره، مطلب تموم شد، همینی بود که گفتیم، میخوان با یه عبارت دیگر تکرار کنن. والحاصل و انهو ان اريد بالمسببه هو مدلول العقد فعدم تخلفه عن انشاء العقد من البديهيات التي لا يغل خلافها. میفرمان حاصل اینه که اگر اراده کرده باشید به مسبب، این که گفتید عقد سببه باید بلافاصله بعدش مسبب بیاد، اگر اراده کرده باشید به مسبب مدلول عقد، پس عدم تخلف مسبب از انشاء عقد از بدیهیاته و اصلا خلافش معقول نیست. ما قبول داریم که اگر مسبب بیاد، اگر سبب بیاد مسببش هم خواهد آمد، یعنی اگر عقد رو خوندیم مدلول عقد هم بلافاصله خواهد آمد، یعنی عقد معلق بلافاصله بعد از انشاء معلق خواهد آمد. اما و این اوریده بهی الاثر شرعی، اگر منظورتون از مسبب اثر شرعیه، اثر شرعی چیه؟ و هو ثبوت الملکیه. اگه منظورتون اون ثبوت ملکیه است، فیمنع کون اثر مطلق البیعه الملکیت المنجزه، ما من میکنیم که اثر مطلق بیع ملکیت منجزه باشه. نه، هر بیعی اثرش ملکیت منجزه نیست، گاهی موقع ها در بعضی از بیعها اثر ملکیت معلقه هست. بل هو مطلق الملک، هو رو بزنید به اثر بی، بلکه اثر مطلق بی، اثر بی مطلق ملکیت، بدون اینکه مقیدش کنیم به تنجیز. مطلق الملک یعنی من دون تغییدهی به تنجیز، ملکیت اثر بیه. حالا این ملکیت گاهی معلق گاهی منجزه. فان کان البیع غیر معلق ان کان اثره الشرعی الملک غیر المعلق، اگر که بی غیر معلق باشد اثر شرعی آن هم ملک غیر معلق خواهد بود. و این کان معلقا، اگر بی معلق باشه فاثره الملکیت المعلقه، اثرش هم ملکیت معلقه خواهد بود. نقطه سر خط. تا اینجا تمام شد. یه بار دیگه فقط این والحاصل رو تکرار کنم. میفرمان که آقا شما دارید میگید که عقد سببه باید مسببش بیاد، ما هم قبول داریم، منتها مسبب عقد چیه؟ مسبب عقد اگر مدلول عقد باشه حرفتون درسته، هر وقت عقد خونده شد بلافاصله مدلولش میاد. اگه گفتم ملک تو که اگر زید بیاید، بلافاصله بعد از این جمله من تملیک معلقه بر مجیء زید حاصله. اما اگر منظورتون از مسبب ملکیت منجزه، یعنی میگید که هر وقت گفتیم به تو باید ملکیت معلق بیاد، منجز بیاد، حتی اگر من گفتم به تو که در فرض آمدن زید باید ملکیت مطلقه ملکیت منجزه بیاد، اون اثر شرعی بیاد، نه چنین چیزی نیست. ملکیت منجزه اثر بیع من نبود، اثر بیع من ملکیت معلق بود. تمام شد. اینم جواب دوم. بریم سراغ جواب سوم. در جواب سوم ایشون میخوان یه جواب نقضی بدن. در اینجا میخوان یک جواب نقضی مطرح کنن. میفرمان که آقا تخلف ملک از عقد یه جا دو جا نیست، موارد مختلفی داریم که ملک از عقد تخلف کرده، یعنی عقد محقق شده اما ملکیت نیومده، نه یک جا نه دو جا. شما میگید اگر عقد اومد باید ملکیت هم بیاد، چون سبب، سبب اومد باید مسببش هم بیاد. ما میگیم نه، براتون ما موارد زیادی رو میتونیم بشماریم که عقد اومده اما ملکیت نیومده. مثل کجا؟ مثل بیع فضولی. بیع فضولی اگر که اتفاق بیفته یه نفر بره ملک شخص دیگری رو بفروشه، عقد اومده اما ملکیت متوقف است بر رضایت مالک. اگر مالک رضایت بده، اجازه بده کنه این عقد رو، ملکیت حاصل میشه و الا حاصل نمیشود. پس عقد اومد ملکیت نیومد. یا بیع صرف، در بیع صرف یعنی بیع نقدین متوقف بر قبضه، عقد رو انجام دادن به تو اشتری تو، اما ملکیت نمیاد، باید اول نقدین رو قبض کنن اون وقت ملکیت بیاید و هاکذا. حتی در بیع سلم هم بعضی همین حرف رو میزنن. پس این نیست که هر جا عقد اومد ملکیت هم بلا فاصله بعدش حاصل بشه. این جواب نقضی هست. مع ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، تخلف ملک از عقد کثیر است. موارد زیادی داریم که عقد میاد ولی ملکیت پشتش نمیاد، با تأخیر با فاصله بعد از مراعات بعضی از شروط اون وقت ملکیت حاصل میشود. تمام شد. اشکال چهارم و پنجم و ششم هم این هست که آقا این دلیلی که شما آوردید اخص از مدعا هست، دلیلی که شما آوردید در تمام موارد جاری نیست. این که گفتید که اگر عقد معلق باشه، شما ادعاتون چی بود؟ یه بار دیگه بگیم ادعاتون چی بود. ادعاتون این بود که عقد معلق باطل است، مطلق عقد معلق باطل است. اون وقت میگیم دلیلتون چیه؟ میگید که ظاهر ادله اینه که عقد سببه و با آمدن سبب باید بدون فاصله مسبب بیاید. میگیم این دلیلی که شما آوردید اخص از مدعاست، تعلیق رو در همه موارد ثابت نمیکنه، در بعضی از موارد ثابت میکنه. مثلا کجا؟ سه مورد ما براتون مطرح میکنیم. میفرمون مع ان ما ذکره لا یجری فی مثل قوله بعتو که ان شئت. ببینید گاهی موقع ها من عقد رو معلق میکنم، اما معلقش نمیکنم بر یک چیزی خارج از عقد، معلقش میکنم بر تحقق جزء دیگری از عقد. مثلا میگم فروختم کتابم رو به تو، این قبلت، اگر تو قبول کنی. خب ببینید قبول جزئی از عقده، تا مشتری قبول نکنه اصلا عقد کامل نشده، و بلا فاصله بعد از این که مشتری قبول کرد تازه عقد تمام میشه. خوب دقت کنید، وقتی من به مشتری میگم بعتو که این قبلت، خب این مشتری وقتی که قبول نکرده هنوز، خوب دقت کنید، تا وقتی که هنوز مشتری قبول نکرده عقد تمام نیست. اما اگر مشتری قبول کرد، تا مشتری گفت قبل تو عقد تمامه و ملکیت می آید. پس به تو که این قبلت، فروختم به تو اگر تو قبول کردی، اینجا تعلیق داریم، عقد معلق هست، اما بلا فاصله بعد از تمام شدن عقد ملکیت میاد. این نیست که ملکیت با تأخیر حاصل بشه که شما به ما اشکال کنید بگید که عقد اومد اما مسببش نیومد، سبب اومد مسببش نیومد. نه، تا عقد تمام بشه میاد. تعلیق هست. من گفتم به تو که این قبلت، فروختم به تو اگه قبول کنی، ممکنه شما قبول کنی، ممکنه شما قبول نکنی، معلقه و وقتی معلق شد باید باطل باشه. ولی استدلالی که شما آوردید اینجا جاری نمیشه، و چون شما گفتید که در موارد تعلیق بلا فاصله بعد از عقد ملکیت نمیاد، ولی تو این مثال بلا فاصله بعد از عقد ملکیت میآید. پس مع ان ما ذکره لا یجری فی مثل قوله بعتو که ان شئت او ان قبلت، مضافاً به این به اینکه آنچه که ذکر شد جاری نمیشود در مثل قول شخص که میگه بعتو که ان شئت، فروختم به تو اگه خواستی، یا فروختم به تو اگر قبول کردی. چرا اینجا نمیاد؟ فانه لا یلزم هنا تخلف و اثر العقد ان، چرا که تو این مثال ها لازم نمیاد تخلف اثر عقد از عقد، چون که تا وقتی مشتری قبول نکرده که هنوز عقد کامل نشده، وقتی هم که مشتری قبول کرد تا گفت قبل تو ملکیت حاصل میشه. پس درسته که عقد معلق بوده، ولی اثر تخلف نمیکنه از اثر تخلف نمیکنه از مؤثر، یعنی بلا فاصله بعد از عقد ملکیت میاد، تا عقد کامل بشه ملکیت میآید. پس این استدلال شما تو این مثال پیاده نمیشود. مورد پنجم هم همینجور، مورد پنجم هم همینجور. ما باز یه موردی رو برای شما میخواییم بشماریم که تخلف اتفاق نمیفته، یعنی بین سبب و مسبب فاصله نمیفته. کجا؟ اونجایی که من عقد رو معلق میکنم بر یک شرطی که اون شرط من شک دارم که واقع شده یا نه، ولی در واقع محقق شده. مثلا الان اینجا نشستیم، من نمیدونم که اول ماه شده یا اول ماه نشده. میگم آقا به تو که حاضر کتاب اگر اول ماه شده باشه. خب چون با توجه به اینکه امروز اول ماه شده، فرض کنید پس بلافاصله ملکیت حاصل میشه، ملکیت تأخیر نمیفته درش، همین الان ملکیت حاصل میشه، در حالی که عقد معلق بود و شما قائل به بطلانید. دقت فرمودید؟ پس مستدل میخواد ثابت کنه که عقد معلق باطله. خب میگه چی؟ میگه عقد معلق باطل است چون بلافاصله بعد از عقد ملکیت نمیآید، در حالی که تو این مثالی که ما برای شما زدیم بلافاصله بعد از عقد ملکیت میاد، چون الان اول ماه تعلیق شده بود بر حصول اول ماه. خب الانم اول ماه، پس باید بلافاصله بعد از عقد ملکیت بیاد. این اشکال شما، استدلال شما تو این جاری نمیشود. پس اشکال پنجم این شد: مع ان هذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال، مضافا به اینکه این تعلیل نمیآید، جاری نمیشود در شرطی که مشکوک است و متحقق است در حال. فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال، شرطی که ما شک داریم ولی در واقع متحقق است در حال. چرا؟ فإن العقد حينئذ لا يكون مراعا، فإن العقد حينئذ يكون مراعا و موقوفا، چنین عقدی متوقف هست و مرائی هست، یعنی با رعایت شرط جاری شده ولی متوقف نیست. يكون مراعا یعنی در مقام لفظ، در مقام لفظ مراعات شرط شده، وابسته به شرط شده، ولی در خارج متوقف نمونده، در خارج بلافاصله بعد از صیغه محقق شده چون شرطش در خارج واقع بوده است. اینم از این استدلال ششم. جواب ششم میام که میدن باز این همین جوابهای قبلی، میفرمان که آقا این بحث تعلیق و آیا ما فقط در بی گفتیم یا در غیر بی؟ میگن مطلقا در همه عقود گفتیم، نه فقط در بی. بطلان تعلیق که فقط مال بی نیست. اون وقت آیا ما در غیر بی دلیل جداگانه‌ای داریم؟ آیا ما دلیلی داریم که در غیر بی بیاد در بی نیاد؟ نه، هر دلیلی که در بی گفتیم میخوایم در غیر بی هم با همین دلیل مطلب رو ثابت کنیم، درسته یا نه؟ میگن بله. بعد مرحوم شیخ میفرمان این دلیلی که شما آوردید در غیر بی از سایر عقود نمیاد. چرا؟ چون شما گفتید که ظاهر ادله اینه که عقد سبب برای ملکیته. خب در بقیه عقود که لزوماً اینجور نیست که عقد سبب بوده باشد، در بعضی از موارد عقد سبب تام نیست، مثل هبه، در مثل هبه عقد سبب تام نیست، در مثل وصیت، در وصیت عقد سبب تام برای ملکیت نیست، بلکه ما با عقد تملیک میکنیم، اما تملیکی که متوقف بر موت به اصطلاح شخص وصیت کننده هست و موصی هست، تملیک متوقفه بر اون هست. پس ما در سایر عقود اینجور نیست که عقد سبب بوده باشد. درسته که در بیع شما استظهار کردید که عقد سبب ملکیته، ولی در سایر عقود لزوماً عقد سبب ملکیت نیست. پس در سایر عقود استدلال شما جاری نمی شود. اینم جواب آخر، جواب آخر و جواب ششم. پس مع ان ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود، مضافاً به اینکه آنچه که ذکر شد جاری نمی شود در غیر بی از سایر عقود. کدوم عقود؟ التي قد يتأخر مقتضاهما مقتضاها عنها كما لا يخفى، عقودی که گاهی متأخر می شود مقتضای اونها از خود اونها، کما اینکه این مطلب بر کسی مخفی نیست. یعنی این حرفی که شما زدید فقط تو بیع شما گفتید که ما از ادله استفاده کردیم که عقد سبب ملکیت. خب در حالی که در بعض ادله، در بعض عقود دیگر عقد سبب ملکیت، سبب تام ملکیت نیست، بلکه عقد که اتفاق میفته باید یه اتفاقات دیگری هم بیفته. مثلا در وصیت موصی وصیت میکنه، باید یه اتفاق دیگری هم بیفته، باید موصی به رحمت خدا هم برود تا ملکیت حاصل شود. پس در سایر موارد استدلال شما جاری نمی شود. ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود. ممکنه شما بگید که خب جاری نمیشه که نشه، به جهنم کلام در بیعه. ایشون می فرمان نه، ولیس الکلام فی خصوص البیع، محل کلام ما در خصوص بیع نیست، محل کلام اینه که آیا مطلق عقود معلق می شوند یا نه، نه فقط بیع. ما میخواییم بگیم آیا مطلق عقود، اصلا عقد قابل تعلیق هست یا قابل تعلیق نیست. خب ممکنه شما بگید که برای غیر بی دلیل دیگه ای میاریم، ما فعلا با این دلیل بی اثابت کنیم، بطلان تعلیق در بی اثابت کنیم، برای بقیه عقود میریم یه خاک دیگری بر فرقمون میزنیم. ایشون میفرمان نه خیر، تو بقیه عقود دلیل دیگه ای هم نیست، هر دلیلی اینجا آوردی باید همین بقیه عقود رو هم ثابت کنه. ولیس علی هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی هدتن، نیست بر این شرط در هر عقدی دلیل جداگانه ای، بلکه همین دلیل باید مطلب رو در سایر عقود هم ثابت کند، در حالی که دلیل شما تنجیز رو، وجوب تنجیز رو در سایر عقود ثابت نکرد. آقا دلیل چهارم، دلیل پنجم و دلیل ششم هر سه تاش رو میتونیم به یک دلیل برگردونیم، بگیم این استدلال شما اخص از مدعاست، کل مدعای شما رو ثابت نمیکنه، مدعای شما رو در بعض موارد ثابت میکنه. حالا چهار از یه جهت، پنج از یه جهت، شش هم از یک جهت دیگر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.